أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. والذين هم من خشية ربهم مشفقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بس در ویژگی های متقین است. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که والخیر منه معمول و الشر منه معمول. از ویژگی های انسان متقی این است که خیر از او خواسته است، از او برآورده میشه و او از شر و بدی ها در امان است. خب این یک مسئله بسیار مهمی است از دیدگاه قرآن و دقت در وجود خودمون. ملاحظه میکنیم که ما به گونه ای خدای متعال ما را آفریده است که فطرتاً و طبیعتاً به سوی اون چیزهایی که مناسب با وجودمون هست انسان کشش داره و نسبت با اون چیزهایی که مناسب با وجودش نیست از آن دوری میکنه. مسئله خیر و شر از مسائل مهمی است که هم جنبه های بینشی داره که آیا ما در عالم خیر مطلق داریم یا نداریم، آیا شر مطلق وجود داره نداره، شر به چه معناست. عمدتاً تعریفی که برای خیر و شر می شود خلاصش همون است که عرض شد. خیر اون چیزی است که مورد اختیار قرار میگیره و مورد اختیار هم اون چیزهایی که مناسب با وجود موجود است مورد توجه موجود و حرکت به طرف آن قرار میگیره و شر اون چیزی است که به هر حال مناسبت با وجود شی نداره یا اصل وجود شی را از بین میبره یا کمال وجود شی رو ازش میگیره. با این تعبیر قهرن جواب قسمتی از این سوال روشن میشه که ما در عالم شر مطلق نداریم. یعنی چیزی باشه، وجودی باشه که از همه جهات جنبه مطلوبیت به هیچ وجه نداشته باشه. بنابراین هم ما شر در عالم داریم و هم این که آنچه را که اول تحقق پیدا می کند خیر است، امر وجودی است. عمدتاً به امر وجودی به تعبیر دیگری خیر گفته میشه، چون مورد انتخاب و کشش قرار میگیره یا منشأ وجود میشود. لذا در قرآن کریم خیر کاربردهای متعددی داره. اولین و کاملترین مصداق خیر که با این تعبیراتی که عرض کردیم به هر حال تبیین می شود، ذات اقدس الهی است که او وجود محض است و منشأ وجودات دیگر است. لذا از بیان سحره فرعون بعد از اینکه اونها بیدار شدند و متنبه شدند، هدایت شدند، در برابر فرعون این تعبیر بسیار عمیق رو کردند: والله خیر و ابقا. فرعون اونها رو تهدید میکرد، از بین میبریم اینها، شکنجتون میکنیم. نه دیگه، چون وصل شده بودند به حقیقت، حقیقت رو فهمیده بودند که به هر حال این ادعاهای تو خالی داره. لذا به اون حقیقتی که خود فرعون هم به اون حقیقت تکیه میکند به هر حال وصل شدن و خودشون رو متصل به ذات اقدس الهی دیدن. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فهمد که انسان متقی که در جهت حفظ پاکیست، در جهت رسیدن به پاکی هاست، در جهت رسیدن به واقعیات است، از او خیر متوقع است، چون او دنبال حقیقت است. لذا با مصادیق گوناگونی که قرآن کریم به عنوان خیر مطرح کرده است و اونها را به نوعی می ستاید، چون از کردم بعضی کاربردهای خیر هم هست که به جنبه خیر گفته شده اما از یک جهت مورد نکوهش قرار می گیره. و انه لحب الخیر لشدید، این هم در توصیف انسان آمده، در سوره عادیات که ان الانسان لربه لکنود. وقتی که انسان رو از جهتی مذمت می کند که که انسان نسبت به پروردگارش یک حالت برحال تمرد داره. و انهو لحب الخیر لشدید. اینجا خیر مقصود ماله. خیلی محبت به خیر داره. گاهی این خیر در قرآن کریم با توسعه بیشتری به کار گرفته شده که به نوعی توصیف انسان است. تو این آیه ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص آفریده شده. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. این گونه تعبیرات به طور کلی باید توجه بکنیم که خدای متعال داره طبیعت انسان رو که تو این عالم قرار داره توصیف میکنه، ما رو گوشزد میکنه، تنبه میده که هر حال این طبیعت این گونه است. منتها این طبیعت یک کشش‌های والایی درش قرار داده شده، یک کشش‌های پایینی. این دوتا به هر حال یک نوع تعارضی با هم دیگه دارند و این انسان است که در این عالم به این صورت خدای متعال آفریدتش، برای اینکه در این تعارضات اون جنبه واقعی رو اگر خواست بعد جنبه غیر واقعی خلاصه ترجیح بده، که اول شناختش لازمه. چون انتخاب همیشه متفرع بر شناخته. انسان وقتی که به هر حال در خودش تأمل بکنه که چه وجودیه، هم جنبه ظاهری و این کشش های ظاهری رو داره و هم اون جنبه روحی و حقیقی رو داره، به این سفارش خدای متعال انسان توجه بکنه. افی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون شما نمی اندیشید تا به بصارت برسید؟ لذا این دو جنبه رو انسان به هر حال پیدا میکنه، یک کشش هایی به سوی حق مطلق، خیر مطلق که ذات اقدس الهی است، یک کشش هایی به لحاظ جنبه های طبیعیش به امور این عالم، که اینها رو هم خدا آفریده. ان الانسان خلق هلوعا، این حریص بودن نسبت به کسب خیر، این خلقت انسانه. حریص بودن نسبت به اینکه از شر دوری بکنه، این جزء خلقت انسانه، نه توصیفه. منتها ادعی از این مقتضای طبیعی خارج میشن، نمیذارن این مقتضای طبیعی به طور کامل در وجودشون غلبه بکنه و اونا کیا هستن؟ اونایی که عقلشون رو به کار ببندن. لذا در اوصاف عقل این تعبیری که امیرالمومنین سلام در اوصاف متقین فرمود، شبیهش رو امام رضا علیه السلام برای عاقل فرمودند که عاقل الخیر منه مأمون معمول و شر منه معمول. و به نوعی درباره هر حال انسان مؤمن هم همین تعبیر اومده، انسان متقی هم این تعبیر علی علیه السلام در این خطبه شریفه فرمودن که از جمع اینها ما این رو استفاده میکنیم که عقل واقعی در وجود انسان، همونطور که خود علی علیه السلام تعریف کرده این عقل رو، اونیست که در مسیر خالق خودمون قرار بگیریم، در جهت ارتباط با خالقمون قرار بگیریم و این هم به دقت در وجودمون بستگی داره که ما هر حال واقعا خودمون رو فقیر الهی بشناسیم. یا ایان ناس انتم الفقراء الالله. این خطاب خطاب به همه مردمه، منتها و این است که تنبه پیدا بکنند ماها در خودمون به حال بیاندیشیم که واقعا موجود وابسته به یک حقیقت مطلق هستیم. لذا لحظه ای از خضوع واقعی در برابر اون حقیقت مطلق خارج نیستیم. کمال ما به این است که این رو بفهمیم، اونم با تعقل میفهمیم. وقتی که فهمیدیم باورمون بشود. این باور خیلی مهمه که ما این رو دیگه درک واقعی بکنیم که این گونه هستیم. هر جا بریم این گونه هستیم، تو هر زمینی، تو هر برحال رنگی، با هر زبانی. این وابستگی با برحال وجود ما عجینه، اونم وابستگی به فقیر نه، وابستگی به غنی مطلق. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خدا فقط غنی مطلقه، خدا فقط ستوده شده است. یعنی ما همه وجودمون جز ستایش او نیست. همه موجودات این گونه هستن، انسان به طور خاص، چون انسان ابعاد گسترده‌ای داره. اون ابعاد گسترده‌ای که انسان داره هیچ مخلوقی از مخلوقات الهی این ابعاد گسترده رو نداره، حتی ملائکه الهی. ملائکه یک موجودات فقط درکی و عقلی هستند، حیوانات یک موجودات شهوانی هستند که عمده وجودشون تمایل به امور اطرافشونه. شهوت یعنی تمایل. انسان است که خدای متعال در او عقل و شهوت را ترکیب کرده. عقل درک واقعیات، شهوت هم به هر حال تمایل به جذب امور به هر حال لازم یا مناسب. آخ اینجاست که اگر عقل درست کار بکنه در مسیر اظهار خضوع آگاهانه به درگاه بی‌نیاز مطلق قرار میگیره. العقل فرمود ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اینه، این تعریف حقیقی عقله که هم جنبه عقل نظری رو در بر داره و هم عقل عملی رو. عقل نظری یعنی اون حقیقتی که واقعیات رو در ما درک میکنه اونطور که هست، که اگر به این واقعیات ما برسیم به حکمت رسیدیم. اینو بهش میگن حکمت نظری، اون واقعیات. امور محکم است که با استدلال همراهه، با برهان همراهه. و انبیاء علیهم السلام اولین و اساسی ترین دعوتشون همینه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، ای پیامبر به راه پروردگارت با حکمت دعوت بکن. یتلو علیهم الکتاب والحکمه و یعلمهم الکتاب والحکمه. یتلو علیهم الکتاب و یعلمهم والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب همین معارف ظاهری قرآن، حکمت اون معارف واقعیه که این کتاب اون حکمت رو در بر داره، اینا جدای از هم نیست. لذا اون چیزایی هم که ما باید بهش پایبند باشیم در عمل و اخلاق، اونها هم حکمت محسوب شده است. اینا هم دقت داشته باشیم و خود قرآن کریم هم اینها رو بیان کرده. پس بنابراین ما وجودمون رو اگر خوب حکاکی بکنیم به این حکمت میرسیم. حکمت در نهاد خود انسان نهاده شده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این همون حکمت ارال عملیست که خود متعال در نهاد انسان قرار داده که اگر خوب این وجود بهش برسیم، هم خوبی ها رو به طور کلی البته، هم بدی ها رو به طور کلی درک میکنیم. میفهمیم خوبی اونیست که به هر حال برای ما قرار داده خالق ما، بدی اونیست که قرار نداده، ما رو هشدار داده که به هر حال تو این عالم انسان به نوعی بهش میرسه، ما سعی کنیم که از او دوری بکنیم. پس شر در مرحله اول آفریده نشده، شر در مقایسه با دو تا موجود به دست میاد. یک موجود وقتی که در برابر موجود دیگر در قرار میگیره، منافعش رو جلشو میگیره، این میشه شر. ولی اگر بنده در خدمت شما باشم، به حال اون چرا که شما نیاز داری به حال کمکت بکنم شما بهش برسی، اینجا هم به خیر داری. اما اگر به حال نخوام اون چرا که شما لازمته بهش برسی، بخوام تسلط پیدا بکنم بر شما، شما را استثمار بکنم، منافع خودم رو از شما بگیرم، این میشود شر. لذا در سوره فلق فرمودند از شر مخلوقات که اینها خیر آفریده شدن اونتا شر تولید می کنند، به خدای مبدأ خیرات پناه بریم. من شر ما خلق. پس این هم از جهت فکری و اعتقادی توجه داشته باشیم که به هر حال در عالم از نای خدا شر مستقیما آفریده نشده. این شر لازمه این عالمه. لذا اون عالمی که این استکاک درش نباشه شری اصلا درش نیست. در عالم بهشت دیگه استکاکی نیست. هر یک از بهشتی ها به هر حال اون چرا که میخوان هست. لذا خدای متعال میخواد که این بهشت دار متقین هم هست. و ان الدار الاخره خیر للذین یتقون. پس متقین هم از نظر بر حال درکی دنبال خیر مطلق هستند که خداست، و هم از جهت کششی دنبال خیر هستند که این خیر سعادت ابدیشونه، که در عالم بهشت ظهور پیدا میکنه به طور مطلق. اینجا هر حال ظهوری داره خیرات برای متقین، اما به طور کامل نه. منتها کشش متقین به سوی خیراته، چون این درکه ها رو در خودشون هر حال زنده کردن. پس نتیجتاً چند تا بحث اینجا مطرح شد. اینکه علی علیه السلام می‌فرماید یکی از ویژگی‌های بر حال متقین این است که از وجود اونها خیر متوقع است. جهتش همینه که متقی دنبال بر حال درک واقعیات وجودشه، درک واقعیات عالمه، درک اون امور هر حال واقعی است که انسان به رسیدن به آن به واقعیت میرسه، واقعیت شکوفا میشه. در مقابل شر این چنین نیست، جلوی واقعیت شخص رو میگیره، نمیذاره شکوفا بشه، نمیرسه به سعادت. منتها یه آثاری داره. این بهش میگن وجود نسبی. شر وجود نسبی داره. این وجود نسبی آثاری هم داره، اینطور نیست که عدم مطلق باشه. اگر کسی خدای نکرده برحال این خصوصیات رو در وجودش دنبال نکنه، به اون شره میرسه که خودش داره این رو میسازه. خب یکی دوتا روایت در این زمینه بخونیم که دلها با این بیانات اهل بیت بیش از پیش روشن میشه. علی علیه السلام فرمود ما خیرون به خیرن بعده النار. ملاک به ما میدن که اینجا ما خیر رو چی بدانیم. پس نتیجه کشش به خیر در وجود ما گذارده شده، تنفر از شر در وجود ما گذارده شده، درک خیرات هم زمینه هاش در وجود ما خدا متعال قرار داده، و درک شرور که اساسی ترین مدرک خیرات و شرور عقل ماست، که این عقل به هر حال بالاترین ملاک برای رسیدن به خیرات و دوری از شروره، که هر مقدار این عقل شکوفا بشه و بعدش هم به باور مبدل بشه، درک تنها کفایت نمی کنه،
باید به باور مبدل بشه، این درکه تکرار بشه که واقعا این چیز هست.
چون گاهی بعضی ها بعضی مضرات رو درک میکنن اما مرتکبش هم میشن،
باورش نیمده که این واقعا نابود کنندشه، این سیگاره، این مواد مخدره، این و و و این کانال های آسیبزای روح، اینها واقعا نابود میکنه روح رو.
و این کتاب دربارش مینویسه اما خودش هم مبتلاست، چون به باور نرسیده. این باورم به تنهایی کافی نیست مگر اینکه در عمل نمایش پیدا بکنه. اینا مراتب وجود ماست، از درک و باور قلبی که ماهیت باور یک درک خاصه از واقعیات که مقابلش رو انسان هر حال دیگه احتمال نده یا ضعیف باشه احتمالش. و این چجوری تثبیت میشه؟ با عمل تثبیت میشه. بعد فرمود ما شرون به شرن بعده الجنه، امور این عالم ما شر میخواییم تشخیص بدیم که چیه، اگر بعدش بهشته اون دیگه شر نیست. خب منی که بلند میشم نماز میخونم از خواب شیرینم میزنم، خب این بدن نمیکشه، باید بکشونمش از جهت ایمانی. لذا فرمونه یه مقداری باید تحمیلی کرد. وقتی انسان به وادی ایمان رسید دیگه تحمیل باید بکنه. این لا اکراه فی الدین قبل از ایمانه. وقتی کسی که دین رو پذیرفت باید اکراه هم بکنه. اون اکراه غیر از اون اکراهه، چون سخت دیگه. در تابستون کار میکنم، زحمت میکشم، اونا که بیل میزدن و اینها عرق میریختن، کشاورزی میکردن، بهترین جنسش هم خمس میده، نکات میده. خب این سخته، از دل کندن سخته، اما بعدش بهشته. همان این چیزهایی که اینجا از انسان گرفته میشه به نوعی گاهی تحمیل میشه، اینا شر نیست. اون چیزهایی که بعدش آتشه، بله غذای حرام لذیذ، چلو کبابش و اینها خیلی لذت داره، مقامی که با دروغ و تهمت و اینا به دست بیاد دیگه محل دیگه متسلط پیدا کردیم، هی تصفیه میکنیم، محل دیگه حالا نوبت ماست، این شیرینه دیگه، اون بعدش ناره، شیرینه، خیره به حسب ظاهر، اما اینا رو باید تشخیص بدیم. ملاک تشخیصش شرع مقدسه. لذا فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تکلفوا فعل الخیر. نکنید به ما در سن بلوغ میگن تکلیف شدی. تکلیف این کار زحمت دار، بله زحمت داره. اینو بعد وقتی که به مرتبه عقل رسیدیم درک کردیم، وابسته هستیم به خدای متعال، برای اظهار وابستگی
با دستورات شرع تو این عالم آمدیم یه مقداری زحمت داره، زحمت رو به خودتون بقبولونید. و جاهدو نفوسکم علی، مجاهده بکنید نفس، این جهاد لازمه. اونجاها حد داره. اول گفتن یک امور ساده، واجبات. جوانی که تکلیف میشه، دختری که تکلیف میشه، خیلی سخت نگید. یه واجباتشون نماز اینه، یه ذکر، ذکر و همینطور تو رکوع و سجده، تا کم کم این مزهشو بچشه. بعد میخواد فإن الشر مطبوع علیه الانسان، طبیعت انسان تو این عالم به طرف شره، این جنبه طبیعیه. اگر ما این جنبه طبیعی رو جلوشو نگیریم چی میشه؟ غلبه میکنه بر خیرات واقعی. اذا امیر کلام فرمود اکره نفسک علی الفضائل، نفست رو بر خوبی ها فضیلت ها اکراه بکن. خب به هر حال انسان کارهای با زحمت زیاد میکشه دیگه، میخواد تجارت بکنه زحمت میکشه دیگه، همینطوری که مال به دست انسان نمیاد. خب چطور این زحمت ها رو انسان به خودش میکشه برای رسیدن به یک منافع خب لازم زود گذر، اما نسبت به منافع ابدی بیشتر بر انسان زحمت بکشه. همین تجارتش رو سعی بکنیم با محور دستور دین انجام بشه. خب این اکراه داره نفس. خب وقتی که به این صورت انجام شد حساب مالی داشته باشیم، تا این مال دیگه مال حلالی بشه. این مال حلال میاد در جان انسان به صورت خون و اینها مبدل میشه، اینو تأثیر میذاره. اما اگر خدا نکرده این نه، بیبندوار باشه انسان، ایمان هم داشته باشه، اما اینا به گونه دیگری بر حال تأثیر میذاره. میاد خدا نکرده شکم پر از حرام میشه، در برابر ولی زمان انسان میسته. خب نمازم میخونه ها، اما توجه نداره تو لشکر کیه. تو تاریخ گفتن یکی دو تا از اصحاب تو لشکر عمر سعد بودن، پیامبر رو هم صلوات الله علیه و آله درک کرده، اما رنگ نگرفته. مراحل بعدی رو هم بله گذرونده، اما به هر حال با اون خط انحراف ولایت اعمال و رفتارش عجین شده. خب امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 151، این خطبه بسیار عجیبیه، ابعاد مختلفی داره، بحث از فتنه می کنند که خیلی هشدار می دن. فتنه اول به صورت ضعیف میاد، توجه داشته باش، کم کم هی رنگهای خوبی میگیره، بعد افراد رو به طرف خودش میکشونه. در آخرش حضرت تقریبا این هشدار رو میدهد: لا تدخلوا بطونکم لو اقل حرام، لقمه های حرام رو در شکماتون وارد نکنید. خب اینو تأثیر میذاره دیگه، فکر رو عوض میکنه. یه دفعه میبینی دگر اندیش میشه طرف. یه مدتی خب با یه سیستم فکری خوبی مرتبط بوده، اما خیلی امور دیگرش رو مواظبت نمی کرده. وقتی هم که صحبت می شده گونه آقا حل نمازه، اما این کفایت نمی کنه، بعد جوانه به دیگر زندگی رو هم انسان مواظبت داشته باشه. بحث خیلی ابعاد گسترده‌ای داره، انشاءالله جلسه آینده الان به مناسبت این نکته و این نکات آمد، و اون این که ما اگر بخواهیم هر حال به اون ثمره وجودیمون درست برسیم، بعد از این درک ها و وارد کردن این درک های خوبی ها در قلبمون، به کار بستن آن و اون هم مستمر لازم است که داشته باشیم. این استمراره در حال نقش اساسی در شکل دهی وجود ما می‌گذارد. خب انشاءالله که خدای متعال از عزاداری های ما را قبول بکنه. اربعین حسینی الحمدلله انجام شد، عده زیادی موفقیت پیدا کردن به این زیارت شریفه. برحال از کردیم فضائل بیشماری برای زیارت و نحوه زیارت و اینها هست که اگر بخوایم روایاتش رو بیان کنیم یک سال طول میکشه، اونم همه معارفش رو درک میکنیم. اما به هر حال این عمل مثل اعمال دیگر قربی در یه فصلی انجام میشه، باید این ثمراتش در ادامه ظهور پیدا بکنه تا این حرکت کیفی بشه، حرکت کمی مبدل به حرکت کیفی بشه. من ببینم که واقعا چقدر رنگ امام حسین علیه السلام رو گرفتم از نظر فکری، از نظر عملی. در زیارت اربعین میخونیم فاعذرف الدعا، عزت تا آخر دعوت کرد به سوی حق. حالا ما آیا اینطور هستیم یا نه؟ تو بازار، در دانشگاه، در حوزه، در مراکز مختلف، به این خیراتی که خیرات اولیه و اصلی، آیا ما به هر حال توجه بهش داریم یا این که نداریم؟ و بذل مهجته فیک، بله، لیستنقذ العباد من الجهاله، از جهالت نجات بده. این خیلی مهمه، این جهالت نادانی و ندانی. ناآگاهی و در ناآگاه بودن ماندن. بعضی ها نمیخوان از ناآگاهی بیان بیرون. اینها به هر حال ثمرات قیام امام حسین سلام نیست. انشاءالله که سعی کنیم که زندگیمون در مسیر خیرات باشه. و آیه‌ای که اول بحث از کردیم بیان میکنه که عده‌ای هم سبقت در خیرات دارن هم سرعت در خیرات. یه صلوات بفرست. اونها یه ویژگی هایی دارن که اونها در قله قرار دارن، چون متقین هم درجاتی دارن دیگه. گاهی ما دنبال خیراتیم، گاهی خدا نکرده دنبال شرور، اما عمدش این است که ما بفهمیم خیرات در شؤون گوناگون زندگی چیه و شرور چه اموری است، و اینکه اون کشش وجودیمون رو عمدتاً در چه جهتی قرار بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب ما از اربعین حسینی چیزی میگیم و میشنویم و گریه هم میکنیم، اما حقیقتش رو جز آل الله درک نمیکنند که این اربعین رو اقامه کردند. این اربعین برحال با اقامهش به ظهور ولی الله الاعظم علیه السلام منتهی میشه و در زیارت اربعین این نکات آمده. اینا رو باید دقت بکنیم، تو زیارت اربعین این نکات آمده، در زیارتهای دیگه کمتر این جهات آمده. و ما رو به هر حال آماده می کنند که این واقعیت رخ میده، چه بخواهیم چه نخواهیم. چقدرها نخواستند این اربعین و حقیقت شکل بگیره و نمی خواهند، اما این محبت در دل مؤمنین شکل گرفته. منطقه و اینها هم نمیفهمه، توش به هر حال شرطش نیست، رنگ و زبان و اینها درش دخالت نداره، فقط اون کشش ایمانی در آن دخالت داره. لذاست که برای غیر امام حسین علیه السلام اربعین بیان نشده در روایات. حالا برای تسلیت امواتمون خوبه اربعینی هفتمی اینا داشته باشه، اما اینا تو روایات ما نیست، اینا رو به شرع نسبت ندی. فقط برای تسلیت دلداریه، نه تا چند روز که کسی که صاحب عزاست ناراحته بیاییم او رو در حال تسلیت بدیم، غذا هم برش ببریم، نه اینکه بر سرش بریزیم و مصیبت های دیگر رو بر اونها وارد بکنیم. بله. السلام عليك يا أبا عبد الله، چهر روز است گلگون گشت سهرا، زخونه پاک فرزندان زهرا، چهر روز است خاموش است خاموش چراغ کاروان آل تا، چهر روز است گشت ورد زینب چهل روز است گشته ورد زینب، حسینم با حسینم و حسینا، حسینم با حسینم.